أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. شب گذشته عرض کردیم مسئله شفاعت سید الشهدا یکی از مسائلی است که اونچنان که باید و شاید تبیین نشده، نه عمقش خیلی روشن شده و نه گستردگی و ابعاد مختلفش مورد توجه قرار گرفته. شفاعت سید الشهدا هم در دنیاست و هم در آخرت. در دنیا انواع و اقسام و مراتبی دارد. از لحظه مرگ به بعد هم در عالم برزخ و روز محشر تحقق پیدا می کنه. به غیر از یکی دو نوع و مرتبه از مراتب شفاعت سید الشهدا که حالا شرح خواهم داد، در واقع اینها مراتب و مراحل مختلف یک حقیقتن، به هم پیوسته هستن. شفاعت سید الشهدا در آخرت وابسته است به شفاعت امام حسین در دنیا. اگر آرزومندیم مثل کثیری از افرادی که نقل شده احوال اونها در موقع مردن، چشم ما به جمال نورانی سید الشهدا منور بشه، یا در عالم قبر و برزخ و تنهایی از اون عالم خوفناک و وحشتناک نجات پیدا بکنیم، به کمک و شفاعت سید الشهدا این نخواهد بود جز این که این دنیا خودمون را به نوعی داخل بکنیم در یکی از شفاعتهای سید الشهدا. من برای اینکه حقیقت شفاعت به معنای عامش روشن بشه عرض می کنم که اصلا شفاعت لغتاً به چه معناست. شفع اونجوری که اهل لغت معنا کردن در مقابل وتر شفاعت، از شفع است در مقابل وتر. شفع یعنی جفت شدن، دوتا شدن. شفیع کسی است که با مستشفع، یعنی اون کسی که طلب شفاعت میکنه، با هم ضمیمه میشن و به واسطه شفیع و قدرت شفیع اون ضعف و نقصانی که در طالب شفاعت جبران میشه و او را به مقصود میرسونه. شفیع در واقع واسطه است، کمک کننده است، مددکاره. این مدد و کمک و مساعدت به کسی که شفاعت رو طلب میکنه برای اینه که طالب شفاعت یه ضعفایی داره، ناتوانی هایی داره، این ناتوانی ها با کمک شفیع تبدیل میشه به توانایی، تبدیل میشه به قوت برای رسیدن به مقصود. پس شفیع کمک میکند برای جلب یه منفعت یا دفع یه ضرر. یه واسطه ایست که از یک مافوق، از یک موجود برتر و بالاتر برای اون کسی که طلب شفاعت کرده یه چیزی رو، حالا خواهیم گفت چه چیزهایی رو میشه بگیرد، میگیره، یعنی میتواند بگیرد. وقتی میگیم ولی الله شفیع است، علی و اولاد علی شفیعند، یعنی این شخص، شخص طالب شفاعت از نور ولایت اهل بیت، از نور ولایت سید الشهدا کمک میگیره. اون نور با نوری که در خودش هست مزدوج میشود، به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، ازدواج و نورین پدید میاد. حالا بعدن خواهم گفت که اگر این نور در وجود انسان نباشد، نور ولایت نمیتوانه به کمک انسان بیاد. این نور یک کورسوی از نورم که شده باید تو وجود انسان باشه تا ازدواج و نور این پدید بیاد، تا نور ولایت عظمای الهیه بتابه بر شخصیت این انسان، این مؤمن بتونه بالا بره. شفاعت سید الشهدا یعنی وساطت سید الشهدا. توجه کنید سید الشهدا واسطه است. گاهی انسان برخورد میکنه، اشعاری، مطالبی، سخنانی رو میشنود که قطعا شرک است. به جای این که توجه به سید الشهدا به عنوان واسطه باشه، نگاه استقلالی میشه به سید الشهدا. انگار همه چیز در اختیار سید الشهدا است. انگار امام حسین مختار مطلقه، انگار اوست که تصمیم گیره. نه، سید الشهدا تنها یه واسطه است. همه چیز در ید قدرت خداوند تبارک و تعالی است. اگه کسی غیر از این فکر بکنه قطعا شرکه. اگر در مقام استشفاء طلب مساعدت از سید الشهدا ما اصلا از خدا غفلت کنیم، خب قطعا این شرکه. باید بدونی که مسبب الاسباب، همه چیز در اختیار اوست، او سببه. خب انواع و مراحل شفاعت سید الشهدا در دنیا کدوماست؟ خب این بحث جلسات طولانی تری میخواد، اما من به اختصار اون چه که حالا این جلسه اقتضا میکنه و وقت اجازه میده توضیح میدم. یکی شفاعت در هدایت امر دنیاست، کاری به انسان نداره ها، ازش تعبیر میکنن به شفاعت تکوینی، شفاعت در هدایت نظام هستی، وساطت در هدایت نظام هستی. هدایت نظام هستی دست خداست. وقتی موسی علیه السلام رفت فرعون را دعوت بکند به توحید، فرعون به موسی عرض کرد که خدای تو کیست؟ قرآن این جمله رو نقل می کند که موسی فرمود قال ربنا الذي اعطى خلقه ثم هدى، پروردگار ما کسی است که هر چیزی را خلقش را به او عطا کرد، موجودش کرد و سپس اون را هدایت کرد. هدایت امور این عالم دست خداست. همین الان اگر لحظه ای خداوند متعال دست هدایتش رو از این عالم بردارد، این عالم متلاشی میشه. لحظه لحظه این عالم که در بطنش حرکت داره، ذره ذره این عالم که در حال حرکته، این محتاج است آن به آن به وجود ذات اقدس احدیت. خداوند خلق کرده داره هدایت میکنه، ابزار و استعداد هدایت رو در همه موجودات این عالم، در تمام ذرات این عالم گذاشته، هم در تک تک اجزا، هم در مجموعه نظام هستی. یه جنین رو شما در شکم مادر در نظر بگیرید، این با هدایت خداست که از نطفه میشه علقه، میشه مزقه، میشه همینطور تا روح درش دمیده میشه، تبدیل میشه به یک انسان، به یه وجود کامل انسانی. این لحظه لحظه با هدایت الهی انجام میشه. اگر اون استعدادی که در درون این جنین گذاشته شده با مانع مواجه نشه، این جنین در شکم مادر شروع میکنه به رشد کردن. اگر مانعی موجب سقط و سقوط این بچه نشه، این تبدیل میشه به یه انسان کامل. این به هدایت الهی است. شما در تک تک ذرات عالم این رو میبینید، این هدایت هست. خدا کارش اینجور نیست که یه گوشه خلق کرده باشه این عالم و رفته باشه نشسته باشه بر تخت ریاست و نظاره بکنه. آن به آن این عالم وابسته به افاضه فیض الهی است. منتها خدا هم این افاضه را از طریق وسائط انجام میده، بی واسطه انجام نمیشه. سلسله علل این عالم فیض وجود را به همه اجزاء این عالم افاضه میکنن. اینو گوش بدید، دقت کنید. من از این بحث میخوام زود بگذرم، برم سراغ نوع دوم شفاعت. این واسطه و وسائط حقیقت انسان کامله، وجود نورانی رسول گرامی اسلام که ازش تعبیر میکنن به حقیقت محمدیه. و علی و اولاد علی، اینا واسطه فیضن. برای اینکه من برای شما روشن بشه، به گمانم این مثال رو قبلنم به یه مناسبتی گفتم اینجا، که چطور خدا مگه بی واسطه نمیتونه هدایت امور عالم را به عهده بگیره؟ چرا محتاج این وسائطه؟ چرا حقیقت انسان کامل به عنوان برترین و بالاترین حقیقت عالم وجود بعد از ذات مقدس احدیت باید واسطه بشه برای اینکه وجود به این عالم سرازیر بشه؟ شما یک نیروگاه مولد برق را در نظر بگیرید. یک نیروگاه هسته‌ای مولد هزاران مگاوات برق، این تولید انرژی میکنه. الان نیروگاه هسته‌ای که حالا این هم دعوا سرش و عرض به حضور شما در بوشهر سالهای سال، حالا اون تازه کم تولید میکنه، خیلی بالاتر از اینا نیروگاه های بزرگیه که انرژی تولید میکنه. این انرژی تولید شده به وسیله این نیروگاه به هیچ وجه نمیتواند مستقیما به یک لامپ 50 واتی که تو این مسجد روشنایی میده وصل بشه. اصلا قابلیت نداره. یه لامپ 50 واتی اینجا اگر بخواد مستقیم به اون منبع انرژی متصل بشه متلاشی میشه، اصلا ظرفیت نداره اون انرژی رو مستقیم دریافت کنه. من این مثال میزنم برای اینکه به موضوع ذهن شما رو نزدیک کنم. این از ناتوانی خدا نیست، نعوذ بالله، از ناتوانی ماست، از قابلیت نداشتن ماست، از قابلیت نداشتن وجودات امکانیه است، از قابلیت نداشتن وجوداتی است که تو این عالمن. همه ی عالم، کوه با اون عظمت، دریای با اون عظمت، نه ما انسان کوچک 50 کیلو 100 کیلو، نه، بزرگترین مخلوقات این عالم با همه ی قدرتی که در اونها هست، توانایی گرفتن وجود از منبع لایزال الهی رو ندارن. این وسائط برای اینه که اون انرژی را در یک مسیری قرار بده که این لامپ 100 واتی بتونه. ببینید، از اون نیروگاه مولد برق تا اینجا چقدر ایستگاه فشار شکن میذارن، هی فشار رو میگیرن 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 تا میرسه این لامپی که اینجا برای من و شما روشنه. ما میتوانیم با این لامپ این محفل رو روشن کنیم، بشینیم مجلس عزای سید الشهدا بگیریم. نقش انسان کامل برای آن است که وجود را از ذات مقدس احدیت بگیره و به موجودات ضعیف که در پایین ترین مراتب وجودن بده. و الان وجود مقدس بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح العالمین له الفدا، این نقش را برای عالم هستی داره ایفا میکنه. این شامل همه است، شامل کرد و کافر، منکر و مقر، شامل خوب و بد، شامل هر کسی که تو این عالم، حتی کسی که ظلم و جنایت میکنه، از این فیض بهره منده. نه الان، از زمانی که آدم ابوالبشر خلق شد، از زمان خلق آدم این حجت و واسطه وجود داشته. در روایتی امام صادق علیه السلام میفرماید، روایت اینه، میفرماید: لم تخل الارض منذ خلق الله آدم من حجت الله فیها، لم تخل الارض منذ خلق الله آدم من حجت الله فیها ظاهر مشهور او غائب مستور. از اون زمانی که خداوند آدم را خلق کرد، زمین خالی از حجت نبود. از زمانی که این آدم پا به عرصه وجود گذاشت حجت همیشه بوده. این حجت یا آشکار بوده یا پنهان بوده. و اگر این حجت نباشد دنیا به هم می‌ریزد. امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام می‌فرماید لو ان الامام رفع من الارض ساعتا لماجت به اهلها کما یموج البحر به اهله. اگر لحظه ای امام حجت خدا رو زمین نباشه زمین مثل دریا مواج خواهد شد. همانطوری که دریای مواج همه موجودات درون خودش را پریشان و متلاطم و به هم می‌ریزه، زمین هم اگر از حجت خدا خالی باشه یه همچین وضعیتی پیدا خواهد کرد. لساخت الارض و به اهلها معناش اینه، اصلا به هم می‌ریزد و فرو می‌ریزه. امام و حجت الهی یه همچین وضعیت و نقشی رو دارد. واسطه است، شفیعه، شفیع در نظام هستی است، شفیع در عالم تکوینه. این شفاعت تکوینی برای همه ائمه ثابته، در هر عصری یه امامی. بله، سید الشهدا در عصر خودش این شفاعت تکوینی رو داشت. الان وجود مقدس بقیت الله الاعظم این وساطت رو داره. این یک نحو شفاعت برای سید الشهدا، همه ازش بهره مندن. این شفاعت شامل همه است. این شفاعت اون لحظه ای که شمر با شمشیر آمد مقابل سید الشهدا تا سر سید الشهدا رو از بدنش جدا کنه شامل حال خود شمرم بود. این شفاعت، این وساطت در نظام هستی برای همه اون کسانی که در روز عاشورا در میدان کربلا صف به صف ایستاده بودن، تیر و کمان به دست، نیزه به دست، مقابل سید و شهدا تیر به سوی سید و شهدا نشانه می گرفتن، این با وساطت سید و شهدا در عالم هستی و در نظام هستی. بعد از سید الشهدا این منتقل شد به امام بعدی. اون شفاعت بله در مورد ما الان نیست، ما در عصر سید الشهدا نیستیم، اما مشمول شفاعت حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه قرار داریم. این یه شفاعت، شفاعت تکوینی، شفاعت در هدایت عامه، شفاعت و وساطت در این که وجود را از منبع فیض بگیره و به این عالم تزریق بکند. حالا این یه بحث خیلی مفصلی است، ابعاد مختلف داره، سوالات و ابهاماتی درشه، من فقط در حد اشاره گفتم. شفاعت دوم، شفاعت در هدایت خاصه انسانه، هدایت انسان. یعنی چی؟ هدایت انسان یعنی چی؟ یعنی که انسان رو در یه مسیری قرار بده به اون هدف و غایت اصلی خودش برسه، به سعادت برسونه، به کمال برسونه. این سعادت، این شفاعت الالآن و الى یوم القیامه برای سید الشهدا هست. این شفاعت برای همه انسان ها هست، شفاعت هدایت. که حالا من خواهم گفت شفاعت رهبری، شفاعت عمل، که هر کدوم اینا در قیامت آثار داره. این شفاعت هست، این شفاعت الان تو دنیا برای ما هست، این مشعل الان روشنه. این که سید الشهدا به عنوان مصباح هدایت معرفی میشه برای چیه؟ این که شب معراج پیامبر اکرم وقتی به معراج میرود میگه من در یمین عرش دیدم این جمله را با نور بر عرش آسمان نوشته بودند، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجاح. حسین مصباح هدایت، چراغ هدایت. چه کسانی که با حسین هدایت شدن، هادی حسین، هدایتگر حسین، اونم وساطت در هدایت داره. هدایت مال خداست، اصل هدایت مال خداست. هدایت خدا انسانو خلق کرد، اسبابش هم فراهم کرد برسه به اون مقصد اعلا. بله فطرت در همه انسان ها هست، هادی باطنی گذاشت برای ما. ما به ندای فطرتمون باید به سمت سعادت بریم. درون ما همیشه این فریاد ما را به سمت خوبی ها و دوری از بدی ها می کشاند. این که کسی کار زشتی می کنه، این که خیانت می کند، این که دروغ می گوید، این که دزدی می کنه، این که کلا سر مردم می ذاره، چرا عذاب وجدان می گیره؟ همه ی انسان ها اینطوری هن. همه ی انسان ها با هر دین و آیین و ملتی از عمل زشت و کار زشت ندامت و احساس پشیمانی پیدا می کنن. این به خاطر اون ندای فطرته. فطرت بشر اگر آلوده نشه، اگر فطرت بشر زنگار نگیره، همیشه این احساس عذاب برای هر گناه و هر عمل زشتی که انجام میده در خودش حس میکنه. اما این کافی نیست، این به تنهایی کافی نیست. خدا نقشه راه داده، دین و پیغمبر و قرآن رو داده، کتاب هدایت فرستاده. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تذلوا بعدی ابدا. قرآن کتاب هدایت. یه انسانهایی رم گذاشت برای این که هادی باشن. باید من و شما ببینیم، باید ببینیم یه انسان برجسته را، یه الگو را. این که پیغمبر اسوه حسنه است، خب این اگر نبود، این اسوه حسنه، اگر یه انسان کاملی در برابر ما به عنوان الگو نبود، خب یه دستورات کلی خدا داده بود، تو قرآن هم یه سری مطالبی فرموده بود، خب این برای ما قابل هضم نبود. فطرت ما به تنهایی کافی نبود، صرف دستورات خدا هم به تنهایی کافی نبود. باید بگه ای بشر تو می توانی، من از تو اینو می خوام. باید الگو بده، یه ماکت بذاره جلوی من و شما، بگه آدم، انسان، از اول خلقت تا آخر خلقت من از شما یه همچین چیزی می خوام. من می خوام اینجوری باشید، من می خوام به شما بگم میشه انسانی به مراتب بالا برسه، میشه انسانی در عین نیاز اهل ایثار بشه، میشه انسانی به خاطر اهداف عالی از زن و بچهش بگذره، میشود انسانی در برابر سیل تهمتها و فشارها و نارواییها و ناسزاها سکوت کنه و به لبخند پاسخ بده، دست محبت به سر خصمش بکشه و او رو هدایت کنه. میشود. اینو خواست به من و شما بگه انسان میتواند. انسان فرق میکنه با حیوان. میخواست بگه بابا درک من و شما اون چه که ما میتوانیم درک کنیم اینا همه قابل این پیاده بشه. هدایت کار خداست، ولی از طریق واسطه. اهل بیت وساطت در هدایت دارن، شفاعت در هدایت دارن. حالا این یه بحثی داره، من بیشتر انشاءالله دربارش سخن خواهم گفت. کار بزرگ انسان بزرگ میخواد. میگن سلطان سنجر خیلی قدرت داشت، مکنت و ثروت و قدرت، فتح‌های بیشمار، هی پیروزی پشت پیروزی، اما بعد شکست خورد. دیگه نه از اون مکنت و جاه و ثروت و جلال خبری نبود. بهش گفتن که دیدن یه روزی با حالت حسرت و ندامت و اندوه یه جا نشسته. گفتن چی شد به این روز افتادی؟ خوب دقت کنید، این یه قاعده است، یه سنته. گفت چی شد به این روز افتادی؟ پاسخ داد من در زندگیم، در دوران صدارتم، در دوران سلطنتم دو تا اشتباه کردم. اشتباه اول، کارهای بزرگ را به دست انسانهای کوچک سپردم. اشتباه دوم، کارهای کوچک را به دست انسانهای بزرگ سپردم. نتیجه چی شد؟ اونی که آدم کوچک بود توانایی نداشت از پس کار بزرگ بر بیاد، معطل موند. اونی که آدم بزرگ بود آرش می اومد کار کوچیک انجام بده، اونم معطل موند. در نتیجه نه کار کوچک انجام شد نه کار بزرگ. این یه سنت آقا، این فقط مال سلطان سنجر نیست، هر کسی، مسلمان و غیر مسلمان، کافر و غیر کافر، انقلابی و غیر انقلابی، خط امامی و غیر خط امامی، فرق نمی کنه. کار کوچیکو به دست آدم بزرگ بدی، خب بله او خودشو بالاتر از اینا می دونه. اگر کار بزرگ رو دست انسان کوچیک بدی، معلومه چی میشه، کار پیش نمیره. این سنت آقا، همه ما بالاخره آقا جون یا مغازه داریم یا نظامی هستیم یا انتظامی هستیم یا تو اداره ایم یا شرکتیم، بالاخره یه جایی زمین داریم، مشغولیم. بگردیم آدمایی رو پیدا کنیم، کارا رو به آدمایی بدیم که شایستن، آدمایی که لیاقت دارن، رفیق بازی و باند بازی و خیش و قومی و اینا والله به ضرر خودمونه، حالا آخرت و دین بماند. اگر عقل داریم، اگر فهم و درک داریم، هر کسی باید برای توفیق خودش این کار رو انجام بده. خدا به این سنت عمل کرده. هدایت کار کمی نیست، هدایت کار بزرگیه. امر هدایت باید به دست انسان بزرگ، انسان توانمند. برای همین است که محمد را به عنوان هادی قرار می‌دهد. برای همین است که علی را هادی قرار می‌دهد. برای همین است که امام حسین را هادی قرار می‌دهد. و چه کسانی، حالا این بحث من ادامه داره خیلی مصدع نشم، چه کسانی مشمول این شفاعت سید الشهدا شدن، شفاعت هدایت سید الشهدا، چه انسانهایی، چه آدمای بدی از منجلاب فساد به خاطر هدایت سید الشهدا بیرون اومدن، و چه آدمای خوبی، چه آدمهای خوبی از دایره شمول هدایت سید الشهدا بیرون رفتن و با سر سقوط کردن. حسن عاقبت و سوء عاقبت اینه آقا، ما این دنیا شفاعت سید الشهدا رو داریم. اگر اون شفاعت رو میخوایم، اگر لحظه مردن میخوایم سید الشهدا سر ما رو به بالین خودش بگیرد، این نمیشه مگر اینکه اینجا در شفاعت او، در شفاعت هدایت او قرار بگیریم. این نمیشه مگر اینکه اینجا حسین هادی ما باشد. عزاداری خوب، سینه‌زنی خوب، گریه کردن خوب، اما اگر این هدایت توش نباشه خب معلوم نیست به کار ما بیاد. چرا هی بذاریم کارمون سخت‌تر بشه؟ آقا هرچی جلوتر میره کار سخت‌تر میشه به خدا. مثل دانش آموزی که خرداد، حالا الان فرق کرده، ترمی و واحدی و یه جورای دیگه شده، قدیما اینجور بود، خرداد امتحان میخواست بده. خب بابا خرداد امتحان یه مرحله اگه رد بشه، بره شهریور رد بشه، نمیدونم ماده فلان و ارفاق و هی باید، چرا خرداد امتحانشو درست نده که اگرم یه گیری پیدا کرد اونورتر تو اون زمان کمکی بهش بکنن؟ خب ما از این شفاعت غافلیم. چرا میخواییم بذاریم کارمون سخت‌تر بشه؟ چرا به دست خودمون کار برای خودمون سخت میکنیم؟ البته همه نیازمندن به اون شفاعت، بالاخره لغزش داریم ما، ولی والا اگر برای گذر کردن از اون لغزش ها هم بخوایم به شفاعت اهل بیت چشم بدوزیم، بدون مراعات اینجا نخواهد شد، به خدا نخواهد شد. اون لغزش ها رو اونجا باید کمک کنن، دست ما رو بگیرن، اون وقتی که اون قیافه های ترسناک در عالم قبر رو میبینیم نجاتمون بدن، اینجا باید اسبابش فراهم بشه. حالا این بحث رو ما انشاءالله ادامه خواهیم داد. یه کسی مثل مرحوم آیت الله سید علی قاضی طباطبایی با هدایت سید الشهدا در عالم غیب رو به سوی خودش باز میکنه. 40 سال دوید، 40 سال التماس کرد، نماز خوند، دعا کرد. یه روز در همین مرحوم آقای قاضی، کم کسی نیست، عارف واصلی است که حالا شرح حالش و بعضی از اونچه که درباره او گفته شده رو نقل کردن بعضیا، میگه والله محال است انسان به توحید برسه جز از راه سید الشهدا. یعنی چی؟ میگه 40 سال دویدم، ناراحت بودم، نمیدونستم، گفتم ما این همه بالا پایین، نه مکاشفه‌ای، نه کنار زدن پرده‌ای، نه کنار زدن حجابی، اب نداره، خدا هرچه میخواد ما راضی هستیم. رفت یه شب حرم سید الشهدا، به امیدی خبری نشد، اومد بیرون، رفت حرم حضرت ابوالفضل، میخواست بره حرم حضرت ابوالفضل، تو عالم خودش بود. یه دفعه یه دیوانه ای از اونجا رد میشد، اون دیوانه صدا زد، سید، مرجع اولیا امروز ابوالفضل العباس. میگه من رفتم تو حرم، در حال نماز یه دفعه حس کردم ولوله ایست، اصلا قضایا عوض شده. از اون حال اومد بیرون، رفت یه گوشه خلوت، رفت تو خانه، هی این حال براش می آمد و می رفت. نمیگه چی براش پیش آمد، ولی میگه امام حسین در غیب را به روی من باز کرد. بعد از اون بود که میگن هر وقت چشمش به آب می افتاد گریه می کرد. چی نشونش دادن؟ در اون مکاشفه چی نشونه مرحوم آقای قاضی دادن نمیدونم، ولی بعد از اون میگه من دیدم هر وقت چشش به آب میافتاد ناخودآگاه اشکش سرازیر میشد. جان عالمی به قربانت حسین، عنایتی بکن. نمیگیم در غیب را به سوی ما باز کن، ما شایستگی نداریم، اما نزار گمراه بشیم، نزار از جاده هدایت خارج بشیم، نزار از دایره شفاعت تو بیرون بریم، شفاعت هدایت تو شامل حال ما بشه. اصحاب سید و شهدا که همه یک به یک رفتند و شهادت نصیب اونها شد، علی اکبر آمد اجازه میدان بگیر. علی اکبر میدونید یک قوم و خیشی داشت با بنی امیه، از طریق مادر یک قوم و خیشی داشت. یکی از کسانی که اون روز امان نامه خواستن براش بیارن علی اکبر بود. یک کسی آمد گفت به علی اکبر، خطاب کرد که تو با امیرالمؤمنین خیشاوندی، بیا امان بد بدیم. با چه رو و چه وقاحتی این جمله رو به علی اکبر گفت. عبارت اینه: ان لک به امیر المؤمنین قرابتن و رحمن، فان شئت آمناک و امض حیث ما احببت. تو با امیر المؤمنین یه قرابتی داری، تو با امیر المؤمنین یه قرابتی داری، اگه میخوای ما به تو امان بدیم، هر جوری دوست داری بپذیر. علی اکبر در جواب فرمود: اما والله لقرابت رسول الله کانت اولا ان ترعا من قرابت ابی سفیان. به خدا قسم قرابت با رسول خدا بالاتر و سزاوارتر است از این که قرابت با ابی سفیان رو من بخوام مراعات کنم. اومد اجازه میدان گرفت. یه جوان 18 ساله تشنه، این لباسها سنگینی می کند، رفت به میدان. یه نانجیبی حمله کرد، با عمود آهنین به علی اکبر با سر به زمین افتاد. سید الشهدا خود رو به بالای سر علی اکبر رسوند، علی اکبر را به دامن گرفت، خونها را از صورت علی اکبر پاک کرد. صدای سید الشهدا بلند شد: یا علی علی الدنیا بعدک العفا. نفرین کرد اون مردم را، فرمود: اللهم احکم بیننا و بینهم، دعونا فلتمسونا و قتلونا. اینا ما رو دعوت کردن، التماس کردن، اما ما را کشتند.